أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع من عيش فأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة مع الزوجك ومحمد وأهل بيته الصلوات عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. از جمله کلمات قصار اما غنی و عمیم و عمیق و عنیق امیر حکمت و حماسه این جمله است که هرگز و هرگز طاعت و پیروی از مخلوق نمیتواند در جهت و بر اساس معصیت خالق باشد. به قیمت معصیت خالق حمایت از مخلوق جایز نیست. یکی از عادات ناپسند بین بعضی این است که گاهی میگه این کار حرامه، این کار خلافه، این هم شرعاً اشکال داره. میگه خب به گردن من تو این کارو بکن. این که معصیت الهی رو به گردن میگیره که به جای امر الهی تشخیص و پیشنهاد یا احیاناً امر این فرد مورد اطاعت قرار بگیره. نه اون گناه از اون آسیب این آمر انتقال پیدا میکنه و نه این هیچ توجیه داره که به اراده کسی نیست حکم خدا را عوض کنه که بگه به جای خدا از من اطاعت کن. و لا تزر و واضحتون مثل اخرى، اون فرد هم تصور نکنه که گناه با پذیرش این آقا به گردن او و بر ذمه او منتقل میشه، چون چیزی نیست. بسیار است این آفت در زندگی آحاد واقع میشه که طاعت از مخلوق سبب سرباز زدن از طاعت باری میشه. در نوع گناهان انسان اینجوریست، یا از هوای نفس خود اطاعت میکنه در قبال طاعت الهی، و یا غالبا از غیر، از بزرگتری، از دوستی، از همسر، از فرزند، از دیگر مخلوقات تبعیت میکنه و اطاعت از مخلوقات موجب میشود که از اطاعت خالق باز بمانه. و حتی در مواردی که اطاعت از اونها واجب است، انسان از ولی امر عادل باید اطاعت کنه، اما نمی شود از ولی امر اطاعت کرد به قیمت معصیت خالق، مگر اونجایی که خالق و شارع طبق قاعده اذن داده. این امکان رو داده است که حسب تشخیص ولی امر عادل جامعه به حق احیاناً با حکم ولایی و حکم حکومتی یک امر شرعی رو موقتا تعطیل کنه. این در معصیت خالق نیست، این اصلا معصیت نیست. با این کار این آقا که اطاعت کند از این حکم مرتکب معصیت نمی شود، بلکه این هم اطاعت است، چون این در چارچوب قاعده است که شارع تعیین کرده. اما گاهی کسی مثل پدر و مادر که امر می کند و امر او اطاعت است، امر پدر و مادر هم واجب است. انسان حق نداره که در مقابل پدر و در مقابل امر الهی از پدر و مادر اطاعت کنه. با این که تبعیت از پدر و مادر در نوع موارد واجبه، اما این هرگز به این معنا نیست که پدر مادر اگر انسان رو به معصیت فرا بخوانند هم اطاعت از اونها واجب است. هرگز چنین نیست. حتی در مواردی که مبدأ امر دیگری، عامل دیگری که اطاعت از او واجبه، ما وقتی ملاحظه میکنیم اطاعت از او به قیمت معصیت باریست، حق نداریم از او اطاعت کنیم. و این اطلاق داره که به هیچ وجه و هرگز جایز نیست که انسان در مقابل اطاعت الهی و در جهت معصیت الهی طاعت مخلوق رو پذیره. طاعت مخلوقی که سبب معصیت خالق می شود ممنوع است. این رهنمود امیرالمومنین علیه السلام آنچنان است که به نظر می رسد اگر کسی تنها به همین یک رهنمود کفایت کنه و ملتزم باشه، بسا در معرض گناه قرار نگیره، و اگر هم پیش بیاد به ندرت ممکن است کسی مبتلا و معصیت بشه. و اگر در قبال طاعت مخلوقی بنا نباشه انسان معصیت کنه، معصیت خالق رو به قیمت طاعت مخلوق نکنه، معصیت خالق ممکن است مصادیق و موارد بسیار نادری تحقق پیدا کنه. و این امر امیرالمومنین علیه السلام اگر مورد تبعیت قرار بگیره، اکثر فرصتها و ظروف و شرایطی که انسان در اونجا گرفتار معصیت خالق میشه از میان برداشته میشه. لا قاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. خب ما نظریه خطابات قانونیه و به تعبیر دیگر نظریه عدم انحلال خطابات شرعیه رو که متعلق به است امام رضوان الله تعالی علیه هست بحث میکردیم. این نظریه بر هفت مبدأ و مقدمه حسب تغییر ایشون مبتنی بود. یکی این که احکام تعلق پیدا میکنن بر طبایع، نه بر افراد و ملابسات خارجی افراد. اگر گفته میشود صله، طبیعت صلاتی مأمورون به است و امر تعلق میگیره به طبیعت صلاتی، طبیعت صلات، نه صلات در فلان مکان، فلان زمان، فلان شرایط، فلان ظروف. و در نتیجه ما طبیعت رو نیاز داریم و گویی از این امام رضوان الله تعالی علیه میخوان استفاده کنن که پس بنابراین خصوصیات متعلق امر نیست، تا اینکه بگیم خصوصیات این خصوصیات با اون خصوصیات مقابل هم قرار میگیرن، بلکه طبیعت خواسته شده و طبیعت هم هیچگاه تزاحمی درش فرض نمی شود کرد. دوم مقدمی که مطرح فرمودن این که فرق است بین اطلاق و عموم. در اطلاق افراد منظورند، در عموم افراد منظورند، و وقتی گفته می شود اکرم العلماء یعنی یکی یک علما رو باید اکرام کرد، اما اطلاق اینجور نیست. در واقع در اطلاق ما با طبیعت و ماهیت امر سر و کار داریم و به تعبیر دیگر ماهیت تمام الموضوع است. ماهیت تمام الموضوع است. در عموم ماهیت به زمینه عناصر دیگر، اما در اطلاق ماهیت تمام موضوع است. و تمام وقتی گفته می شود به نحوه مطلق چیزی مطالبه می شود، در واقع همه موضوع گفته شده است. این هم مقدمه ثانی. مقدمه ثالثشون این که ادله احکام ناظر به مقام تزاحم نیست، برای اینکه مقام تزاحم دو مرتبه متأخر از مقام وضع ادله است. شارع در نفس الامر چیزی را وضع و جعل می فرماید، مقام تشریع، و ادله هم حاکی از این وضع و جعل است. اما تزاحم بعد اتفاق می افته، تزاحم در خارج بعد از فعلیت، تزاحم در مقام امتثال اتفاق می افته. و در حالی که ادله مال مقام تشریع هم، ادله اثبات میکنند که شارع چنین امری فرموده است، و اما تزاحم بعد از آن که تشریع انجام گرفته و احیانا خطاب و دلیل هم معلوم است، بعدها در واقع تزاحم رخ میده. تزاحم به مقام تشریع و انشاء مربوط نمیشه، به مقام امتثال و اطاعت مربوط میشود. مقدمه رابعشون هم این بود که حکم دارای دو مرحله است نه چهار مرحله. تعبیر خودشون حکم دو قسم است و مقام ملاحظه مصالح و اقتضا، این که مصالحی یا مفاسدی دارد، و مقام اقتضا است، ربطی به مرحله حکم نداره. اقتضا قبل از حکم است، بعد حکم جعل می شود. چنون که مقام فعلیت هم ربطی به باز حکم نداره، اونم بعد از حکم است. پس برای این حکم فقط دو مقام داره از اون چهار مقامی که مرحوم آخوند و وزیر گرم مطرح می کنن. و مقام در واقع جعل خود حکم است و مقام تنجس. و دو مقام بیشتر حکم ندارد احیانا. پنجمین مقدمه شون هم این بود که خطاب شرعی همون خطاب قانونی است. در واقع خطاب قانونی که یک خطاب واحد است و متوجه همه آحاد مثلا یک ملت می شود، اونجا نمیاد بگه که کدوم و چه کسی. خطابات قانونی اینجوری هست، یه بخشنامه میکنن همه مخاطبن. خطاب وحدانی و یگانه است که صادر میشود از مولا، نه اینکه خطابات مختلفه به نحوی که یک خطاب منحل بشود در چندین خطاب صادر شد. عدلشان بیان فرمودن. این هم مقدمه پنجم. مقدمه ششم هم این که احکام مقید به قدرت نیستند، فقط در نتیجه قادرها مخاطب نیستند. عاجز هم مخاطب است، فقط عالم مخاطب نیست، جاهل هم مخاطب است، فقط مطیع مخاطب نیست، عاصی و طاغی هم مخاطبه، فقط مؤمن مخاطب نیست، کافر هم مخاطبه. قدرت شرط حکم نیست، حکم مقید به قدرت نیست. و هفتمین و آخرین نه دیگه، پس پس معلوم میشه مقید نیست. وقتی بگیم که معذوره یعنی مخاطبه ولی عذر داره. نه نه دیگه، اگر بگیم مقید به قدرت هست یعنی اونی که قادر نیست از مخاطب نیست تا بگیم عذر بخواد. نه دیگه متوجه نمیشه، چون اصلا مثل اینی که به غیر مکلف تکلیف کنی. وقتی میگیم مقید به قدرته یعنی خطاب وقتی متوجه فرد میشه قدرت داشته باشه، نداشته باشه خطاب متوجه میشه. ناخد دست من و شما نیست که بگیم متوجه میشه، یا باید بگیم مقید به قدرت نیست ولی زم خطاب بهش متوجه میشه، فرموش امامیه. و الا اگر بگیم مقید به قدرته دیگه نمیتونیم بگیم خطاب متوجه شد، پس اونجا مقید نیست که خطاب متوجه شد، مقید نبود. قدرت داشته و نداشته باشه مخاطب مکلفه، گره میشه تقیید که میشه مطلق. علی حال نکته آخر و هفتمین نکته شونم این بود که اون چه که محاله امر به جمع ضدینه و طلب جمع است، و اما ضدین هر یک به تنهایی مقدورند، هر یک به تنهایی مطلوبند، جدا جدا مطلوبند. یه حکم ازل نجاسه داریم، یه حکم اخم صلاح داریم، و ازل نجاسه وقتی صادر شد متوجه یک امر مقدور بود، عب میتونه ازال نجاست کنه. عقل صلات هم وقتی صادر شد باز متوجه یه امر مقدور بود، عقل صلات مخاطب میتونه اقامه صلات کنه و هیچ مشکلی از این جهت نداریم. هر یک از دو زد خود به خود و بهیاله امر مقدوریه، اونی که مقدور نیست و محال است جمع بین خطابینه، و مولا نباید امر به جمع بکنه، بلکه نمیشود که دو امر رو و دو خطاب را مولا جمعش رو بخواد ولی و در آن واحد بگه در همین آن هر دو رو میخوام، هر دو رو در آن واحد انجام بده، جمع کن. این نمیشه، این محاله. این هفت مقدمه ایشون. عرض کنم که نظریه رو ما اون صابر که به تفصیل بحث کردیم عرض کردیم، خیلی نسبتاً البته چون بسیاری از مباحث و مطالبم رو هم همون موقع هم اغماز کردیم و تفصیل وارد نشدیم، ولی در این حال در اون دور چیزی حدود 42 درس به این بحث اختصاص دادیم. الان میخوایم به اجمال عبور کنیم، ولی همون موقع هم عرض کردیم که در سه مستوا نظریه رو میشه ارزیابی کرد. بعضی صرفا در یه مستوى ارزیابی میکنن و اون اینکه مقدمات آیا درستند و اون نتیجه ای رو که از امام عزوالله تعالی علیه انتظار دارند میدهند، همون نتیجه رو میدن، همون نتیجه برای نظریه مطلق مبتنی است. همین رو فقط بحث میکنن، خدشه در مقدمات میکنن و اینکه یه همچین انتظاری که ایشون دارند که مسئله ترتب رو حل کنه، به معنا صورت مسئله رو در واقع پاک کنه، ترتب رو از میان برداره، بگه اصلا ترتبی نیست، دو تا واجب بالفعل در عرض همه هیچ اشکالی هم نداره، این میخوام نتیجه بگیرم، اینو طرح میکنم. ولی به نظر میرسی که باید ما در دست کم سه مستوا نظریه رو ارزیابی کنیم. یکی این که ما میگیم نظریه است، به معنی که بگیم نظریه است، نظریه تعریف داره، نظریه مختصاتی داره، باید دارای یک ویژگی هایی باشه، باید ببینیم نظریه اون ویژگی ها و اون مختصات رو داره یا نداره. البته در ادبیات حوزوی ما گاهی به یه نظر جزئی هم میگن نظریه، گاهی به یک دلیل هم میگن نظریه. اگر نظریه به این معنای مسامحی استعمال شه حرفی نیست، خیلی دیگه نمیشه ازش توقع داشت. اینکه یکی بگوید فرض با این دلیل و با این سلوک و مسلک میشود این معضل رو حل کرد، هم نظریه است، مقابلش هم نظریه است. اگر اینجور بود خیلی خوب. امام می‌فرمان که آقا با مسئله عدم انحلال خطابات قانونیه و شرعیه نیز میتوان تصویر دو امر بالفعل در عرض هم کرد و هیچ مشکلی هم نیست، لازم نیست یکی از فعلیت خارج شد و یکی بشه بالفعل، فعلیتی که مترتب بر عدم فعلیت دیگری یا زوال دیگری بشه، ترک دیگری بشه. خب اگر نظریه رو این مفهوم مسامحیشون به کار برده باشن ما بحثی نداریم، اما اگر نظریه رو مفهوم و تلقی فنی آن استعمال کرده باشین، عنوان رو این مدعا داده باشین، خب اونجا باید دقت کنیم که نظریه داره شرایطی است. از این زاویه میشه نظریه رو ارزیابی کرد. دوم، یعنی در واقع نگاه کلی، کلیات نقد، کلیات و به نحو کلی یک بار باید نقد کنیم این مدعای هست امام رضوان الله علیه. دوم مستوایی که بر اساس اون باید بحث کنیم، بریم سراغ همین ارکان و مؤلفات، همین مقدمه ها و مقدمه هایی رو که بیان فرمودن، ببینیم آیا این مقدمات و مکونات و ارکانی که برای نظریه بیان فرمودن چه بحثی داره. جز به جز مقدمه اولا میگوید که اوامر و نواهی تعلق پیدا میکنه بر تبعیه، ببینید اینجوره. باز میگیم علا فرض این که چون این باشد، آیا در نظریه ما احتیاج داریم حتما به چون این مقدمه تمسک کنیم؟ و هم دور ببینیم سراغ مقدمه دوم، مقام ثبوت مقدمه رو بحث کنیم، مقام اثبات و ارتباطش رو بحث کنیم، مقدمه سوم، چهارم، پنجم، ششم تا هفتم. این هم یه مستوی است که ما هر یک از مقدمه ها رو هم ثبوتن بحث کنیم، بگیم اصلا این حرف درسته، ادلهش کافیه، هم اثباتن که آیا اگر این مقدمه رو پذیرفتیم این مقدمه تأثیر داره در حل مسئله، یعنی حل مسئله ما در گرو پذیرش این مقدمه است، یا نه بدون این مقدمه ما میتونیم مسئله رو حل کنیم. حل مقدمه در رهن، حل مسئله در رهن این مقدمه نیست، بدون این مقدمه میشه مسئله جواب داد. این هم مستوای دوم. مستوای سوم این که هم ایشون سعی فرمودن و هم دیگران بگویند که آثار فراوانی بر این نظری مشاهده و البته چنین هم هست. اما ببینیم آیا اولین نتیجه و اثر که حل مسئله ترتب است بر این نظریه مترتبه؟ اگر کسی نظریه رو نپذیرفت مسئله ترتب حل نمیشه و راه حل مسئله ترتب همین نظریه است. به اضافه تعدادی آثار نظری در اصول و نیز در فقه گفتن برای نظریه مترتبه، باید ببینیم اون آثار برای نظریه مترتب هست یا نیست. در این سه مستوا اگر بخوایم دقیق نقد کنیم نظریه رو باید حرکت کنیم، ولی ما به این تفصیلی که عرض شد نمیخوایم بحث کنیم، خاصه در قسم سوم. در بخش سوم تنها به بیان این مطلب اکتفا خواهیم کرد که آیا اگر این نظریه رو بپذیریم این مسئله حل میشه، مسئله ترتب، و بدون پذیرش این نظریه مسئله ترتب حل نمیشود. بررسی ثمره و اثر این نظریه در این حد بحث میکنیم دیگه، چه آثار اصولی دیگری مترتبه، چه آثاری در فقه بر اون مترتبه است دیگه وارد نمیشیم، البته اون دور تا حدی وارد شدیم. خب حالا برگردیم ببینیم که در مستوای اول، یعنی این که کلیات نظریه رو بررسی اجمالی بکنیم. نظریه گفته می شود 7-8 ویژگی باید داشته باشه، اجمالا خودمو بر اینیم 7-8 ویژگی لازم است که باید داشته باشه. آیا همه اون ویژگی ها رو این نظریه داره؟ باید نظریه یک مسئله منقحی رو داشته باشه، باید یک مسئله باشد که میخواهد اون مسئله رو حل کنن و این مسئله منقح و شفاف بیان شد. نظریه از گزاره های چندگانه تشکیل میشود، چند مقدمه که کنار هم قرار بگیرن و به نحوی این مقدمات بر هم چیده بشوند، انسان که اگر یک از این مقدمات حذف کنیم فرو بریزه این ساختار. اما اگر در مقدمات یک نظریه یکی دو تا سه تا شو برداشتیم اتفاقی نیفتاد، معلوم شه که از نظر ارکان و مؤلفه ها و مکون ها و مکونه ها دچار مشکل است نظریه. نظریه باید بتواند تمام موارد مشابهی رو که در حل مسئله مورد ادعای آن است و هدفش حل آن است، تمام موارد مشابه رو حل کن. به تعبیر امروزی هم میگن تعمیم پذیر باشه نظریه. نظریه باید متکی به توجیهات و استدلال‌های مشخصی باشه، مبرهن، محکم و متقن باشه استدلال‌هاش. نظریه باید نظریه رقیب رو اعتال کنه، باید بتونه نظریه های موازی رو کنار بزنه و تا وقتی که نظریه های البته موازی و همسو اون اشکال نداره، ما از دون مبدأ که همسو هستن حرکت کنیم یه مسئله حل کنیم، اشکال نداره. موازی به معنای رقیب به اصطلاح، نظریه معارض را بتونه کنار بزنه، و الا اگر نظریه معارض و رقیب حل نشه ادعای صحت این نظریه در مقابل او دشوار خواهد شد. امثال اینجور عناصر رو به عنوان ویژگی ها و خصوصیات یک نظریه در واقع در نظر میگیرن که باید اینا رو داشته باشی. یکی از خصوصیات باز این است که از یک الگوی معرفتی مشخصی پیروی کنه، معلوم بشه که مبتنی بر یک الگوی معرفتی مشخص و احیانا شناخته است. ابهام در الگوی معرفتیش نباید باشه. ممکن است در خصوص این نظریه کسی بگه که خب اون الگوی معرفتی که شما اون رو مبنا قرار دادید چیست؟ هرچند ممکنه از تمام پاسخ بده بفرمود که من آمدم الگوی حکم شرعی رو قانون اقلای عرفی قلمداد کردم. دارم توضیح میدم، میگم که حکم شرعی هم خود یک قانون اقلایی است و شارع رئیس الاقلاست. وقتی حکم صادر میکنه مثل که اقلا حکم صادر کردم. بعد بر این اساس میخوام بگم که اون ویژگی هایی که یک حکم اقلایی داره، قانون اقلایی داره، حکم شرعی هم داره. یکی از اون ویژگی هم عدم انحلال است. یکی دیگر از ویژگی ها آن است که احیانا تعداد متنابهی امتصال کنن کافیست، لغویت لازم نمیاد، لازم است تمام مخاطبان بتوانند و باید التزام داشته باشن و اطاعت کنن. امثال این ویژگی ها رو قانون اقلایی داره، خطابات اقلایی داره، خطابات قانونی داره، ما میگیم خطابات شرعی میتونی هستن. الگوی من و مدل من به اصطلاح ممکنه فهمان این هست. علی حال این خب یک حیث ما یک نگاه اجمالی که بکنیم در مورد به مورد که بررسی کنیم به مصادیق بیشتر تأکید خواهیم داشت. بعضی از اشکالات به طور عام بر نظریه وارده. این که ما بگیم خطاب شرعی همون خطاب اقلایی قانونی است، خطابات شرعی هم مانند خطابات قانونی هم. خب همون خطابات قانونی هم این اصلا خطاب شرعی خطاب قانونی است؟ اگر این ادعاست باید استدلال کن. ما استدلالی مشاهده نمی کنیم، نمی خوام دلیل بگم دلیل نداریم، ممکنه ما قبول داشته باشیم که آقا خطابات شرعی هم نوعی خطابات قانونی هست، اما این احتیاج به استدلال داره، به صرف ادعا کفایت نمی کنه. اگر خطابات شرعی همون خطابات قانونیه باشند یا داریم تنزیل میکنیم تشبیه میکنیم، خب در تشبیه ممکنه که به وجهی مقرب باشد تشبیه، به وجوهی مبعد باشد. یعنی وقتی گفتیم خطابات قانونیه چنینند و چنانند، انواع خصائص و خصوصیات خطابات قانونی برش مردیم، با فرض پذیرش که خطابات شرعی نوعی خطابات قانونی هست، می شود بر گردن خطابات شرعی گذاشت که در همه چیز مثل خطابات قانونی هست. اگر فرض کردیم کسی گفت تفاوت هایی بین خطابات قانونی و شرعی هست، پاسخمون چیست؟ یا اگر بگیم که خطابات شرعی همون نوع خطابات قانونی هست، خیلی خوب قبول. از کجا بپذیریم که خطابات قانونیه که خطابات شرعی هم شبیهان است احیانا این چنینند که منحل نمی شوند، متوجه مخاطبان همگی عاجز و قادر، عالم و جاهل، عاصی و مطیع، کافر و مؤمن، ساهی و متنبه، همه می شوند. این از کجا میگیم؟ ممکنه کسی اینو تردید کنه که بگه اگر هم تشبیه شما درسته ولی اون احکامی که دارید بار میکنید همه اونها بر این تشبیه بار نمیشه، یا اگر بار میشود بعض استی که ادعا میکنید این از خصوصیات خطابات قانونی نیست، نیست. اگر کسی بگوید که اینجوری نیست که هر بخشنامه‌ای که مثلا از مقام قانونی دولت از مجلس صادر می شود متوجه همه آحاد میشه. وقتی میگن آقا مثلا فرض کنید که کسی فلان تخلف رو نکنه، اگر فلان تخلف رو کرد چون این جریمه دارد، بعد بگن اون مجنون تمام عیاری که تو خیابون داره راه میره، مثلا فرض کنید که فلان حرکت رو انجام میده، این مثلا این جریمه رو داره. واقعا اینجوریه؟ لازم نیست تأکیدی هم بشه، لازم نیست اعلامی هم بشه، همه میدونن که او اصلا مخاطب نیست. واقعا این چنینه؟ علی حال یک که نگاه کلی که بخوایم بکنیم، خیلی توقف نمیخوایم داشته باشیم، این است که این که ما خطابات قانونیه رو، خطابات شرعیه رو تنظیر به خطابات قانونی میکنیم، برای چی این کار میکنه؟ نه نه نیست، متوجه نیست. اینا خیال میکردن متوجه. اون میاد بگه آقا اشتباه میکنید، این اصلا مجنونه، این مخاطب نیست. خب این همون ادعاست دیگه، این همون سیخ به استمام هست، باییم دلیل بیار. سند ارائه میده یکی از ادله که ما عرض میکنیم. خب برای چی داریم اثبات میکنیم که این مجنونه؟ برای چی؟ خب میگه ما خطاب شامل این نیست اصلا، این مجرم نیست. نه، شامل بوده که اگه شامل باشه که عدله نباید بیارن، شامل نیست. نه، اون زمانی که بهبود پیدا میکنه اون موقع دیگه کسی نمیگه شامل نیست، که شرایطشو داره. کسی که مخاطبه، البته هست امام یکی از ادله که اقام میفرمان اینه، نه به بیان که آقای سعیدی میفرمان، چون میفرمان که اصلا تقیید و تخصیص نشانه شموله، معلوم میشود که اولا و به ذات شامل همه هست، دلیل باید بیاد خارج کنه، قیدی بیاد و خاصی بیاد، اون مطلق را، اون مقید رو، اون مطلق رو، اون عام را تقیید تخصیص بزنه. چون جور استدلال میکنه نفس همین تقیید کردن، مولا امر مطلقی رو صادر میکنه، امر عامی رو صادر میکنه، بعد خودش تقیید میکنه یا تخصیص میزنه. این نشون میده که اولا و به ذات شامل هست. این خب به این شکل میشه استدلال کرد که ایشون استدلال میفرمان. ولیکن این هم محل بحثه. اما این که بگیم که خطابات شامل چون میانه ادعا میکنن این آقا مجنونه، این استدلال به ضرر تمام میشه، چون معنیش این است که میخوان بگن آقای سینگی مشمول نیست که، این اصلا مجنونه، این که مخاطب نیست، اصلا تکلیف نداره، اینو میخوان اثبات کنن. نمیخوان بگن شامل، حالا ببخشیدش، میگن آقا اصلا این مشمول نیست چون مجنون است. در هر حال حالا ایشون به این ترتیب استدلال میفرمان بر این فرمان که وقتی ما میاییم میبینیم با قید چیزی خارج میشه، معلوم میشه که به ذات خارج نیست، نیازمند به دلیل، نیازمند به اخراجه. با قید، با تخصیص در واقع داریم اخراج میکنیم.
بیان اون مطلق و بیانش رو نما میگه، یعنی مطلق اگه خودش حجت باشه که مقید نمیاد، وقتی مقید اومد یعنی از همون اول هم شارع قرضش نموده، توی خطاب بعدی اومده این میشه قرض اصلیش رو بیان کرده، یعنی نمیگفتی اگه میخواد از اون اول ما خودکم میموند که چون مقید کرده.
ممکنه که
الان مدرم تخصیص میگه خارج میشه، تخریج میشه،
خب این استدلال امامه. امام میفرماد که همین که ما مقید و مخصص میاریم، این کاشف از آن است که اولا و به ذات اینا مشمول بودند، پس خطاب متوجه همه بوده. ولیکن این تعبیر است امام با اطلاقش اشکال داره، یعنی اینجور نیست که همیشه مخصص ها میخوان بیان بگن که اینو خارج میکنیم، بلکه بفرمایید آقای جعفری ممکنه این به این معنا باشه که داره بیان میکنه، نه اخراج میکنه، اصلا داره توضیح میده، داره دلیل رو شفاف میکنه، داره حکم رو شفاف میکنه. همینجوری است که مقید و مخصص اخراج کنه، بلکه مقید و مخصص کارکردش این است که بگه آقا این است، اینا نیستن ها، بیشتر تبیین و توضیحه، ممکن اینجور باشه. علایه ها بعضی از ادله هم ایشون اقامه فرمودن که این ادله هم مثل همین دلیل که مورد اشاره قرار گرفت محل تأمل و بحث. این در واقع یک نگاه عمومی و کلی به نظریه است. تا بعد بریم یکی که مقدمات رو ببینیم، هر کدوم از مقدمات بر اساس گفتیم در دو مرحله بحث بکنیم، ثبوتاً ببینیم مقدمه قابل دفاع و اثباتاً آیا اگر مقدمه رو بپذیریم بر این مقدمه اون مدعای از ما مترتبه و ما احتیاج داریم به این مقدمه، یا نه بدون این مقدمه هم میشود مدعا رو اثبات کرد. ان شاء الله جلسه بعد اینو دنبال بکنیم. سلام.